به یک بررسی عمیق دیگه در دنتوپدیا خوش اومدید همراهان عزیز دنتکست. امروز میخواییم بریم سراغ یه موضوع خیلی رایج و البته خب چالش برانگیز توی مطب، یعنی ترمیم دندونهای انتریور که درمان اندو شدن. میدونیم که رویکردها کلی تغییر کرده، نه؟ دیگه اون نگاه سنتی کمتره و همه دارن میرن به سمت حفظ ساختار دندون، ادهزیو، بایوممتیک و اینجور چیزا. تو این گفتگو میخوایم ببینیم شواهد جدید چی میگن، واقعا کی پست و کور لازمه، فرول چقدر نقش داره، اصلا کدوم پست بهتره، فایبر پست، فلزی، کست پست یا شاید اون ریبون های پلیتلن مثل ریباند. این بررسی هم بر اساس کلی منابع علمی جدیده و کل کار با نظارت دکتر شهابیان انجام شده. خیلی خوشحالم که امروز کارشناس محترم برنامه کنار اون هستن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران دندانپزشک، باعث خوشحالیه که در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، بریم سر اصل مطلب. اون سوال بزرگه، دندون انتریور اندو شده همیشه پست میخواد؟ یه زمانی انگار این یه قانون نانوشته بود.
دقیقاً، ولی خب علم تغییر میکنه. الان دیگه اجماع علمی خیلی روشنه. ببینید، وظیفه اصلی پست دیگه تقویت ریشه نیست. این تصور باید کنار گذاشته بشه. کار اصلیش فقط و فقط تأمین گیره. برای چی؟ برای کور بیلداپ.
یعنی نگه داشتن اون ماده‌ای که تاج رو بازسازی میکنه؟
آفرین، دقیقاً. جالبه که حتی خود تراش کانال برای پست میتونه ریشه رو ضعیف‌تر هم بکنه.
عجب. پس کی واقعاً لازمه؟ آخه آدم گاهی نتایج زد و نقیض میبینه تو مقالات.
کاملا بستگی داره چقدر از ساختار تاج مونده باشه. یه قانون سرانگشتی خوب اینه که اگه کمتر از مثلا 50% ساختار تاجی مونده یا کمتر از 2-3 دیواره سالم داریم، اون موقع بله، برای اینکه کور بتونه گیر کافی داشته باشه معمولا پست اندیکاسیون پیدا میکنه.
پس اون مطالعاتی که میگفتن فرقی نداره، شاید دندوناشون سالمتر بودن،
ولی تو تخریبای وسیع داستان فرق میکنه. اونجا پست برای گیر کور لازمه. سیستماتیک ریویو های اخیرم همینو میگن. پست ها تو کوتاه مدت شاید یک کم شکست رو کم کنن، اما تو بلند مدت یعنی بالای 5 سال اثرشون کمتر و کمتر میشه. عوامل دیگه مثل دیواره های باقی مونده و مخصوصا فرول نقش خیلی مهمتری بازی میکنن.
حالا در مورد دندونای انتریور یه سوالی هست. مگه نیروهای افقی روشون بیشتر نیست؟ این باعث نمیشه پست مهمتر باشه؟
سوال خوبیه. بله، نیروهای برشی و جانبی رو انتریورها بیشتره. این درسته. منتها بعضی متاانالیزسا نشون دادن که نرخ کلی شکست خیلی فرقی بین انتریور و خلفی که پست و کور دارن نداره.
آه؟ پس چرا اینقدر روی انتخاب پست برای انتریور تاکید میشه؟
آها، نکته کلیدی اینجاست. اون مطالعات معمولاً نوع شکست رو تفکیک نکردند. یعنی ممکنه نرخ کلی شکست یکی باشه، ولی توی انتریرها شکست‌های از نوع بد، یعنی کاتاستروفیک فیلیر، شایع‌تر باشه.
شکست کاتاستروفیک یعنی شکست ریشه؟
بله، شکست ریشه که دیگه معمولاً درمان نداره و باید دندون کشیده بشه. همین احتمال بالاتر شکست بعد باعث میشه تو انتخاب نوع پست برای انتریرها محتاط‌تر عمل کنیم.
پس فهمیدیم پست اون نقش تقویتی رو نداره. حالا اگه پست قهرمان نیست کی هست؟ شما هی به فرول اشاره میکنید.
دقیقاً، قهرمان واقعی این داستان به نظر من فروله، همون حلقه 360 درجه از آج سالم.
چقدر باید باشه ارتفاعش؟
ایدئالش حداقل 1.5 تا 2 میلیمتر ارتفاع و حدود 1 میلیمتر ضخامته، بالای خط ختم تراش. این فرول مثل یک کمربند تقویتی عمل میکنه.
چطوری یعنی؟
هم جلوی اون نیروهای گذرایی که خود پست ممکنه به دیوارها وارد کنه رو میگیره، هم دندون رو در برابر نیروهای جویدن، مخصوصا نیروهای افقی، مقاومتر میکنه. شواهد خیلی قوی داریم که نشون میده فرول کافی اثرش فوق‌العاده است روی موفقیت بلند مدت. حتی جالبه بدونید فرول ناقص هم از هیچی بهتره. تو مطالعات این ویترو هم دیدن هرچی فرول بلندتر مقاومت به شکست بیشتره.
یعنی میشه گفت فرول از خود پست مهمتره؟
راستش رو بخواید خیلی وقتا بله. داشتن یه فرول خوب اغلب مهمتر از اینه که چه نوع پستی یا حتی چه سمانی استفاده میکنیم.
این نکته فیرول خیلی تکان دهنده بود واسم. واقعا آدم گاهی تمرکزش میره روی خود پست. خب حالا اگه فیرول نداشته باشیم، هیچی؟
اون دیگه بدترین حالت ممکنه. ببینید، وقتی فیرول نیست، ریسک شکستن ریشه وحشتناک بالا میره. و نکته مهم اینه که این ریسک بالا هیچ ربطی به نوع پستی که میذارید نداره.
یعنی حتی بهترین پست هم نمیتونه جبرانش کنه؟
اصلا و ابدا. پست نمیتونه کار فرول را انجام بده. تو این موارد حتما باید اول یه فکری برای ایجاد فرول کرد. مثلا اکستروژن با ارتودنسی یا جراحی افزایش طول تاج. اگه اینا ممکن نباشه، خب باید با بیمار صادق بود. پیشاگاهی خوب نیست. شاید حتی کشیدن دندون و ایمپلنت قابل پیشبینی تر باشه تا تلاش برای نگه داشتن یه دندون بدون فرول.
پس جمع‌بندی تا اینجا، اولویت اول فرول. حالا فرض کنیم هم به پست نیاز داریم چون تخریب زیاده و هم یه فرول خوب داریم. میریم سراغ انتخاب پست. فایبر پست ها الان خیلی رایج شدن.
بله، فایبر پست ها که بیشترشون گلاس فایبر هستن، یه ویژگی بیومکانیکی خیلی جالب دارن. مدول الستیسیتشون، یعنی اون میزان سختی و انعطاف پذیریشون، خیلی با آج دندون نزدیکه.
یعنی مثل خود دندون رفتار میکنن؟
یه جورایی بله. آج حدود 18 گیگاپاسکاله، فایبر پست ها حدود 30، ولی پست های فلزی بالای 100 هستن. این شباهت باعث میشه استرس ها بهتر توزیع بشن.
به جای اینکه یه جا جمع بشن و بوم، ریشه بشکنه.
دقیقاً، ریسک تمرکز تنش و شکست فاجعه بار ریشه رو کم میکنه.
ولی شما قبلا گفتید بعضی مطالعات میگن نرخ بقاشون فرقی با فلزیان نداره. این یکم گیج کننده نیست؟
نه، ببینید، نکته دقیقاً همینه. بله، درسته که خیلی از متاانالیسس ها و RCT ها نشون دادن که اگه شرایط باندینگ ایدئال باشه، نرخ بقای کلی فایبر پست با پست فلزی یا کست پست تفاوت معنیداری نداره. حتی توی مطالعه دیدن که بدون فرول هم تو 3 سال بقاشون مثل هم بوده.
خب پس چرا این همه طرفدار داره فایبر پست؟
چون تفاوت اصلی و حیاتی توی نحوه شکست خوردنه، فیلیر مود. فایبر پستا وقتی میشکنن معمولا نان کاتاستروفیک فیلر دارن.
یعنی چی؟ یعنی قابل ترمیمه؟
بله دقیقاً. یا پست از کانال جدا میشه، دیباندینگ اتفاق میفته یا خود کور میشکنه. اینا معمولا قابل مدیریت و ترمیم هستن. اما پستای فلزی، مخصوصا کسب پستا، با اینکه خیلی محکم به نظر میان، وقتی بشکنن تمایل دارن ریشه رو هم با خودشون بشکنن. شکستگی عمودی ریشه،
که یعنی خداحافظ دندون.
و من یه مطالعه رتروسپکتیو نشون داده بود بالای 90% شکستای کسب پست ها از نوع فاجعه بار و غیر قابل ترمیم بوده. پس فایبر پست ها یه جور حالت شکست امن‌تر یا فیل سیف دارن.
پس فایبر پست مثل فیوزه. اگه قراره باشه مشکلی پیش بیاد، خودش میسوزه، ولی سیستم اصلی ریشه سالم میمونه. این خیلی منطقیه. خب حالا عیبشون چیه؟ حتما یه گیری دارن دیگه.
بله، بزرگترین عیبشون حساسیت به تکنیکه، چون همه چیزشون به باندینگ ادزیو وابسته است. ایزولاسیون عالی میخواد، مراحل باندینگ باید بی نقص انجام بشه،
مخصوصا تو عمق کانال که سخته.
آفرین، اگه نتونیم محیط رو کنترل کنیم یا مراحل باند درست انجام نشه، اون موقع شاید پست‌های فلزی یا کست پست که کمتر به باند متکی هستن قابل پیشبینی تر عمل کنن. پس دندان پوزش باید خیلی مسلط باشه به تکنیک.
در مورد اون پست‌های سفید، سرامیکی یا زیرکونیا چی؟ اونا چطورن؟
راستش الان دیگه خیلی توصیه نمیشن. شواهد بالینیشون کمه، خیلی ترد و شکننده هستن و مهمتر از همه اگه لازم بشه خارجیشون کرد، مصیبته. خیلی سخت و خطرناکن برای خارج کردن.
پس باید یه بالانسی برقرار کنیم بین استحکام اولیه و قابلیت ترمیم پذیری در آینده. بعضی همکارای قدیمی تر هنوز میگن فقط کسب پست چون محکمه. چطور میشه این تجربه رو با این داده ها آشتی داد؟
ببینید، اون استحکام بالای کست پست مثل شمشیر دولب است. تا وقتی نیروها کمه خوبه، ولی وقتی یه نیروی زیاد و ناگهانی میاد، چون پست خیلی سفت و خم نمیشه، تمام نیرو رو منتقل میکنه به ریشه بیچاره
و ریشه میشکنه.
بله، ولی فایبر پست چون یکم انعطاف پذیره و خواصش به دندون نزدیکتره، مثل یه ضربگیر عمل میکنه. اگه قرار باشه شکستی اتفاق بیفته، احتمال اینکه خود پست یا باندش آسیب ببینه بیشتره تا ریشه. این یعنی داریم کیفیت بقا رو به نرخ بقای صرف ترجیح میدیم،
که این با نگاه بایومیمتیک هم خیلی جور در میاد.
دقیقاً، همسو با دندون پزشکی محافظه‌کارانه تره.
این بحث بایومیمتیک و حالت شکست من رو یاد اون ریباندهای فایبری پلی‌اتیلین انداخت. مثل ریباند، وضعیت اونا چطوره؟ میتونن جای پست رو بگیرن؟
این الان لبه علم و تحقیقاته و دقیقاً تو قلب اصول بایومیمتیک قرار داره. هدف اینه که تا جای ممکن ساختار و رفتار دندون طبیعی رو تقلید کنیم. ریباند و امثال اون که نوارهای بافته شده از الیاف خیلی مقاوم پلی‌اتیلین هستن، طراحی شدن که مثل الیاف کلاژن توی عاج استرس رو جذب و پخش کنن.
ایدش که خیلی جالبه. حالا تو عمل چی؟ شواهد چی میگن؟
شواهد این ویترو یا آزمایشگاهیشون خیلی هیجان انگیزه. بررسی‌های اخیر نشون دادن که درسته، شاید مقاومت نهایی ترمیم‌های تقویت شده با ریباند به اندازه پست‌های فلزی یا حتی فایبر پست‌های پری فابریکیتد نباشه. اما حالت شکستشون بهترین حالت ممکنه. یعنی تقریبا همه شکستاشون نان کاتاستروفیکه.
همون شکست خوبه که قابل ترمیمه.
دقیقاً همون مکانیسم فیل سیف که دنبالشیم. ترمیم فبا میشه، دندون سالم میمونه. از نظر تکنیکی هم یه فرقی دارن. ریباند معمولاً با ماده کور یکی میشه، انگار جزئی ازش میشه. بهش میگن مونوبلاک اولیه.
برخلاف پست که یه قطعه جداست و با سمان میچسبه.
آفرین. پست میشه مونوبلاک ثانویه، چون یه لایه سمان اضافه اون وسط هست. این ساختار یک پارچه تر ریباند شاید به توزیع بهتر استرس کمک کنه.
خیلی خوبه اینا، ولی تو دهن بیمار چی؟ مطالعه بالینی قوی داریم که بگه ریباند برای دندون انتریور اندو شده خوبه؟
و این دقیقاً پاشنه آشیل این روش فعلا. متاسفانه داده‌های بالینی خوب و بلند مدت مخصوصاً برای ریباند به جای پست تو دندون انتریور هنوز کمه. مطالعات قدیمی تری بودن، ولی نیاز به RCT های جدید و قوی داریم.
پس هنوز یکم زوده که بگیم جایگزین قطعیه.
میشه گفت امیدوار کننده است. مخصوصا وقتایی که نمیخوایم زیاد کانال رو تراش بدیم یا مثلا برای فرگمنتری اتچمنت، یعنی چسبوندن تیکه شکسته تاج. ولی باید محدودیت شواهد بالینیش رو در نظر گرفت. البته شواهد غیر مستقیم هم هست. مثلا از کامپوزیتای بالکفیل تقویت شده با فایبر، FRC، که نتایج خوبی تو مولرها داشتن. ولی خب اونا ریباند نیستن دقیقاً.
برگردیم به فایبر پست ها که الان رایج ترن. گفتید باندینگ مهمه. سمان چی؟ چه سمانی بهتره؟
حتما. اون فصل مشترک سمان آج و سمان پست خیلی حیاتیه. محیط کانال هم که چالش برانگیزه. سمان های رزینی انتخاب اولن. حالا بین اینا سمان های سلف ادهزیو یه مزیت بزرگ دارن. کار رو ساده میکنن. دیگه اچ و پرایمر جدا نمیخوان.
یعنی حساسیت به تکنیک رو کم میکنن؟
دقیقاً. شاید تو تئوری و آزمایشگاه باندشون یه ذره از سیستم‌های اچ اند ترینز کمتر باشه، ولی چون تو مطب احتمال خطای تکنیکی باشون کمتره، ممکنه در عمل نتایج قابل پیشبینی تری بدن.
و خب تو دندونای جلو زیبایی هم خیلی مهمه دیگه.
100%. اینجا زیبایی حرف اول رو میزنه. فایبر پست ها چون همرنگ دندونن یا شفافن، اون سایه خاکستری که گاهی با پست فلزی زیر لثه یا روکش دیده میشه رو ندارن. ظاهر نهایی خیلی بهتر میشه، مخصوصا با روکش های تمام سرامیک.
رضایت بیمار چطور؟
اونم مهمه. اینکه کار معمولا تو یه جلسه تموم میشه، برای بیمار خیلی بهتر از کست پسته که جلسه دوم و لابراتوار داره. هزینه هم کمتر معمولا، هم برای بیمار هم برای ما از نظر زمان.
عالی بود. فکر کنم حالا یه تصویر خیلی کامل تری داریم. میتونیم یه جنبندی و یه جور الگوریتم تصمیم گیری عملی برای مطب داشته باشیم؟
حتما. بیاین یه روند منطقی رو بچینیم. قدم اول، چقدر دندون مونده؟ آیا تخریب انقدر زیاده که برای نگه داشتن روکش کوره حجیم میخواییم؟ مثلا کمتر از دو دیواره یا کمتر از نصف تاج؟
خب
اگه نه، احتمالاً پست لازم نیست. میریم سراغ ترمیم محافظه کارانه، شاید یه کور کامپوزیتی یا آنلی اویرلی. اگه بله، پس برای گیر کور پست لازم داریم. میریم قدم دوم.
اوکی.
قدم دوم، فرول داریم؟ اون حلقه نجات بخش آج سالمه 1.5 تا 2 میلیمتر ارتفاع 1 میلیمتر زخامت هست یا نه؟ یا میشه با یه کار کوچیک ایجادش کرد؟
اگر نبود چی؟
اگه نه، وضعیت خطرناکه. پیشاگهی ضعیفه، ریسک شکست ریشه بالاست، باید به بیمار بگیم. میریم سراغ ایجاد فرول با ارتو یا جراحی یا شاید هم کشیدن و ایمپلنت. اگه بله، عالی. میریم قدم سوم.
بسیار خوب.
قدم سوم. چه پستی؟ فقط اگه به پست نیاز داریم و فرول هم داریم. زیبایی خیلی مهمه. جلو، لسه، نازک. اگه بله، فایبر پست یا شاید ریباند به خاطر رنگ و حالت شکست. اگه زیبایی اولویت اول نیست، خب، با اینکه فلز یا کست پست گزینه ان، ولی با توجه به بحث حالت شکست، منطق به نفع فایبر پسته.
چون شکست قابل ترمیم بهتره.
دقیقاً. شکست قابل ترمیم خیلی بهتر از شکست فاجعه باره. پس حتی اینجا هم فایبر پست انتخاب منطقی تریه برای بلند مدت. کی فلزی کست؟ شاید فقط وقتی شرایط باندینگ خیلی بده. سرامیک زیرکونیا؟ فعلا نه.
و ریباند؟
قدم چهارم. ریباند؟ اگه تراش حداقل میخوایم یا برای فرگمنت ری اتچمنت میشه بهش فکر کرد، ولی حواسمون به محدودیت شواهد بالینیش باشه و به بیمار هم بگیم.
فوق‌العاده بود. پس پیام اصلی اینه: اول فرول، بعد بدونیم پست برای گیره نه تقویت، و بعد موادی رو انتخاب کنیم که مثل دندون رفتار کنن و خوب بشکنن، یعنی فایبر پست یا شاید ریباند، کاملا در راستای بایومیمتیک و کم تهاجمی.
دقیقاً همینه. هدف نهایی حفظ دندون تو دهان بیباره برای سالها، نه فقط یه ترمیم محکم اولیه که ممکنه فردا کل دندون رو به خطر بندازه.
خیلی ممنون. واقعا بحث روشنگر و کاربردی بود. و به عنوان یه نکته پایانی برای شما که گوش میکنید، اگه این ایده رو که حالت شکست قابل ترمیم مهمه جدی بگیریم و موادی رو انتخاب کنیم که مثل فیوز عمل کنن، یعنی خودشون خراب بشن تا ریشه سالم بمونه، به جای موادی که سفت میستن تا لحظه شکست فاجعه بار، به نظرتون چقدر برنامه ریزی درمانی بلند مدت ما برای این دندونهای اندو شده میتونه تغییر کنه؟ خیلی ممنون که توی این گفتگوی دنتوپدیا همراه ما بودید. دنتوپدیا بخشی از مجموعه دنتکست هست. این مطالب با مرور منابع علمی و کمک هوش مصنوعی گردآوری شده و کل فرایند زیر نظر دکتر شهابیان انجام شده. تا بررسی بعدی، خدا نگهدار.